بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع الانوار المحبه العلویه وجعلنا من المتمسكين بولایه المرتضویه الذي فرض الله مودته على العربيه والعجميه والصلاه والسلام على مبلغ الرسالات الالهيه ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اله القرشيه ولعنت الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خداوند متعال به حقیقت زهرای اطهر همین از صائب باقی مانده امر غیبت فرزندش را بر جمیع موالیان و دوستدارانش ببخشاید و آنچه که از موانع ظهورش موجود است مرتفع فرماید، سلامتی و تعجیل در فرج معظم الله صلواتی مرحمت کند. و اما بحث در مسئله فدک بود. اجمالاً عرض شد که فدک از نظر منطقه استراتژیکی بسیار منطقه حساس و از باب بهره‌وری برای امت اسلام خیلی تاثیرگذار بود و عرض شد که این ملک با درآمدی قریب به 70 تا 120 هزار دینار طلا در سال طبق قاعده فیع و به مستند از آیات 6 و 7 سوره مبارکه 8 خداوند حق مشخصی رو برای رسولش معین کرد، اون دسته از اموالی که بدون جنگ و خونریزی به دست پیغمبر می رسید اسمش فیع بود و مسلمانان حقی در اون غنیمت ها نداشتند حتی به اقل از یک پنجمش. ولی در سوره مبارکه انفال میاد قاعده دیگر غنایم جنگی رو مشخص میکنه: و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فلله و خمسه. بقیه جنگ ها اگر صورت می گرفت، ملکی، زمینی، چیزی به دست مسلمان ها می افتاد، یک پنجمش خمس بود به دست رسول الله باید داده می شد تا پیامبر بر اساس آیه خمس برای ذوالقربا، ایتام، مساکین و ابن السبیل خرجش بکنه و چهار پنجم باقی مانده اون دست مسلمانان داده می شد و هر کس به اندازه سهمی که در جنگ داشت متنعم و بهره‌مند می شد. فدک ذیل قاعده فیع میدان آمد، چون عرض کردیم بدون جنگ و خونریزی فتح می شد. این اجمال صحبت دیروز. حضرات آقایان اهل سنت میان یه خلطی رو در قضیه وارد میکنن و میگن که بیاید بگید ببینیم، شما شیعیان میگید که پیغمبر بعد از اونی که فدک فتح شد دستور یک سندی رو دادن و او سند این بود: نبی مکرم اسلام، وجود مقدس زهرای اطهر، امیر مؤمنان، جناب ام ایمن، که پیغمبر در حق او دعا کرد و فرمودن تو از زنان برتر بهشتی هستی، ایشان حسنین در خانه رسول الله جمع میشن و پیامبر سندی را تحت عنوان هبه یا همون هدیه به دخترشون تنزیل میکنه. این نظر شیعه است و تاریخ هم که ثابت کرده. اهل سنت میگن نه، روایاتی رو که ما در زیلی نمیگی، میگه عمل صورت نگرفته، بوده این کار رو صورت داده پیغمبر، قطعا هم صورت داده، ولی این کاری که پیغمبر کرده هبه نبوده، بخشیدتش پیغمبر به حضرت زهرا. خب میگیم آقایون دعوامون سر اینم نیست، حالا میخواد هبه باشه، هدیه باشه، بخشش باشه، پدری مالی رو به اولادش داده، حتی شوهرش که امیرالمومنین علی علیه السلام شریک زندگی زهرای اطهره، از نظر مجاری قانون شرع نمیتواند در مالی که سندش به نام همسرش خورده دخیل باشه. او هم در برابر امر و فرمان الهی چی میشه؟ سکوت میکنه. ضمن این که معادل واژه هبه واژه های دیگه ای تو روایات اومده که همش یه معنا رو میده. ما اصلا دعوامون رو سر واژه نیست، حالا چه باشد هبه، چه باشد اعطا، چه باشد اعطا، از این واژه ها باشه، دعوا سر واژه نیست، دعوا سر اینه که تو روز روشن حقت خوردی. ما با واژه کاری نداریم. حالا یک روایتی است که خود پیامبر عظیم الشان اسلام بعد از فتح فدک و ذیل آیه 26 اسراء که فرمود و آت ذل قربا حقه، خود پیامبر اصلا علت واگذاری فدک رو به دخترش ذکر میکنه. جلد 21 بهار مجلسی، سند حدیث بسیار محکم، رجالش هم همه. فنزل جبرائیل فقال ان الله عز و جل یعمرک ان تؤتی ذل قربا حقه، دارد که جبرائیل نازل شد آیه را آورد، حق ذل قربا تو بده. قال یا جبرائیل و من قرابان، برادرم جبرائیلا ذل قربای من کیه؟ و دوره پیغمبر زنهای مثل حفصه و عایشه هم هستن، ام سلمه و ام ایمن هم هستن، ابن عباس هم هست، اینا آیا ذل قربا یا نه؟ ذل قربا کسانی دیگه هست. و ما حقا، حقا معرفی کن، حق چیه؟ قال جبرائیل داره از لسان رب العالمین میفرماید، یا رسول الله فاطمه تو فعتها حوائط فدک و ما لله و لرسوله فیها، ذل قربات فاطمه حقش سرزمین فدکه که این سرزمین قدرتش در دست خدا بود، بعدش در دست تو پیغمبر، شما مأموری اونو بدیش به فاطمه. سند تنظیم میشه، نوشته میشه، روایات دیگه حتی در کتاب در المنصور سیوطی سنی دارد این عبارت، قال رسول الله لما نزلت و آت ذل قربا حقه اقتع رسول الله فاطمه فدک اقتع اون او وهبه. اینا واژه هاش هیچ فرقی با هم نداره، چه بگی پیغمبر بخشید، هدیه کرد، اقطاع کرد، اعطاء کرد، تملیک بود، من واژه ها رو فقط تیتری دارم میگم، نحله بود، اعطاء حق بود، دفع بود، هر چی شما میخوای اسم بذار، ولی یه سندی تحت عنوان هبه نامه، اقطاع نامه، نحله نامه از ناحیه پدری برای دخترش داده شده، این کجای عالم جرمه؟ بعدم پیغمبر شاهد گرفته کن، دیگه سند از این محکم‌تر. حسنین شاهدن امیر المؤمنین که نویسنده سنده حاضره، ام ایمه هم هست. این شاهدا رو استدعام اینه تو ذهنتون خوب داشته باشید تا اون روزی که عرض کردم که حضرت زهرا برای محاجه با دشمنان وارد قضیه میشه از جهت بازپسگیری سند فدک، همه بی حیاها میگن این شهادت ها دروغه و در روی پیغمبر رفتارهای مختلفی رو ایجاد میکنه. نکته ظریفی که در اینجا هست، وقتی سند فدک نوشته شد به دست زهرای اطهر داده شد، با یک شادمانی تمام عیار و وصف ناپذیر از ناحیه پیغمبر در بخشیدن حقی الهی به یگانه دخترش. حضرت زهرا از باب اینکه محور آیه تطهیره شخصیتیه که با وحی تربیت شده، در برابر پدر بزرگوار سر تسلیم فرود میارن و خیلی مؤدبانه اظهار میکنن که بابا تا شما هستید من زهرا حقی در این مال ندارم. عبارتی رو خاتم المرسلین میفرماد که از همونجا پیغمبر ما ینطق عن الهوا تشخیص داده که این امت چی به سر دخترش دخترم می ترسم سکوت تو در عدم پذیرش این حق الهی دشمنان را جسور کند، به تو و اهل و عیال تو جسارت بکند و حق تو رو بگیرند. تو این عبارت پیغمبر بشارت از حق خوری داده. به هر حال اصرار نبی مکرم به حضرت زهرا به حدی می شود که بی بی تسلیم می شن و ملک فدک در اختیار حضرت زهرا است. حضرتشون عمال و کارگزارانی ولی ملک مستقر می کنند، درآمدهاش جمع می شه، خرج فقرا می شود، خرج عهد بیت خودشون می شود، بیشتر بخش اعظمش رو امیرالمومنین به فقرا میداد. تا به مدینه میرسید که حتی در تاریخ هم دارد حضرت امیر تا میآمد منزل سر ماه دیگه چیزی از درآمد فدک باقی نمانده بود. پس اونایی که میگن که علی و دنبال چهار تا نخله درخت بودست و مایل به این استش که خلاصه جاه و مقامی تو دنیا داشته باشه، اونا هنوز علی رو نشناختن، اونا هنوز علی رو نشناختن. علی ابن ابی طالبی که در تعریف دنیای دنیا مداران به سینه ستبر فریاد میزند ان دنیاکم لأهون اندی من جلب شعیرت فی فم جرادت تقزمها، دنیای شما بیچارگان پستر از دانه جویست در دهان ملخی که اون رو داره می جمد. چقدر اون کوچیکه، دهان ملخ چقدره، اون دنیای شماست که در نزد من علی ذره ارزش نداره. بیست و هشت صفر سال 11 تا سوم ربیع قردی معروف یه آبی تو دل اهل بیت یه زندگی ساده بی سر صدایی داشت، اما حالا دشمنا آروم نشسته چکار کنیم؟ با علی که نمیشه مستقیم وارد عمل شد، اشجاعون ناس بکشیمش؟ نه، شورای مشورتی تشکیل داد چکار بکنیم؟ گفتن بهترینش اینه علی رو از نظر اقتصادی وقتی دستش خالی کردی چیزی دیگه تو دست علی نبود مفلس میشه، میپردازه به زن و بچهش. زیادم برای ما دیگه خطر نداره، همونجا راحت میشه ازش بیعت و نسبت به خلافت ابی بکر ابن ابی قحافه بگیری. اولین روش مبارزاتی در به قول معروف خارج کردن موارد مالی از دست امیرالمومنین و حضرت. گفتن کاری نداره، فدکشو میگیره. درآمد 120 هزار دینار طلایی کم نیست، چند صد میلیاردی الانه، میگیریم از دستش. مجمع الزوائد هیثمی متوفی 807 از مورخین اهل سنته در اونجا رفتار قاسبان فدک رو با امیر مؤمنان نشون میده. عنایت پیامبر چشم از دنیا بستند و رفتند، عمر ابن خطاب در شارع جلو امیرالمؤمنین رو میگیره که خدا حقیقت موالیان اهل البیت علیهم السلام آن به آن عذاب این ملعون من القاک الله و علی الناس رو روز به روز در آتش نیران بیشتر و افزونتر قرار بدهد. جلو امیرالمومنین رو گرفت و حالا با صدای بلند، لاتمنش هم بود یه آدم بی حیایی، سر بالا گرفت و اول اصلا تکلیف مال و اموال پیغمبر چی میشه؟ امیرالمومنین نگاهی بهش کرد و فرمودند که ما به رسول الله سزاوارتریم، ما اهلش اهل بیت پیغمبریم، خودمونم میدونیم تکلیف مال پیغمبر چی. دقیقا مثالش مثل این میمونه، یه پدری از دنیا بره، ها؟ شما عبابیتون از دار دنیا رفته زنده، خدا رحمتش، با اخویات دور هم جمع شدید، مالک ملک پدرتونه دیگه، یا وصیت داره یا نداره. اگر هم وصیت داره که مشخصش کار باید بکنیم، نداشته باشم شهر مقدس معین کردیم، پسر چند تا ببره، دختر چند تا ببره، درسته؟ یه مال معینه دیگه. حالا این رفیق ما بلند شه بیاد اینجا جلو شما وایسه بگه تکلیف این مالا چی میشه؟ خب شما میگی من به خانوادم سزاوارترم، اصلا شما ربطی نداره دخالت بکنی. حالا امیر داره میگه با ما سزاواریم، این ملعون سرشو بالا گرفت، تکلیف خیبر چی میشه؟ امیرالمومنین فرمودن که تو دست ماست، یعنی مال قمص خیبر که به پیغمبر و بچه هاش میرسید. باز سر و بالا گرفت، فدک چطور؟ امیرالمومنین فرمودن که فدک هم تو دست ماست، مال زهراست، ایشان خودشون میدانن به چه نحوی بررسی شد. اولین اعلامیه مخالفت، ببینید سندش، من دارم از کتاب سنی ها میگم، اونا یه شیعه در گفته، اولین اعلامیه مخالفت از ناحیه شقی ترین مخالفان عالم تو روی بهترین مخلوق بعد رسول الله شکل میگیره. یا ابل حسن، به خدا سوگند، چنین کاری که میگی یعنی فدک و خیبر تو دست ماست نخواهد شد، مگر اون که گردنهای ما رو با عرقه بزنی قطع بند. یعنی جنگ شروع شد، برو خود رو آمد. این حرف زده میشه، این دوتا از هم جدا میشن، شخصیت عمر از امیرالمومنین جدا میشه. بلا فاصله شورای مشورتی تشکیل، فدک رو قصب کنیم، شبانه میریزن داخل فدک عمال و کارگزاران حضرت زهرا رو که در کتب نوشتن 12 نفر بودن، 6 نفر اونها رو کشتن، 6 نفر اونها رو به اسارت کشیدن بردن، و اون چه که از اموال باقی بود نزد کارگزاران مالی همه برداشت شد. اهل سنت تو کتاباشون صراحتا نمیگن که قضیه اخراج کارگزاران حضرت زهرا و قصب فدک، ولی بعضی از علماشون تو کتاباشون به در گفتن که دیوار بشنوه. من یکی دو نمونهشو عرض میکنم، عنایت بفرمایید. در کتاب سوائق محرقه ابن حجر در اونجا صفحه 52ش این عبارت رو داره: زید باب مدح شیخین، فضائل ابوبکر و عمر رو که میگفتن، در روایت دارد که شخصی به نام زید خطاب میکنه، این چیه؟ میگه من شاهد بودم در آن روزی که عمر ابن خطاب به ابوبکر گفت باید فدک را از دست زهرا بیرون بیاوری، و این چنین شد که ابوبکر از زهرا فدک را گرفت و حق او را در قصب و تملیک خود داد. این عبارت تو کتابشون اومده، تنها روایت صریح. ولی روایت هایی که در به قول معروف در و دیواری هستم، یک نمونش اینه: سید همیری و کمیت ابن زید انصاری، هر دو از شاعران و به اصطلاح مادهین دستگاه اهل بیت هستند. ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 16 شرح نهج البلاغه خودش یه شعری رو میاره که سید همیری به کمیت در قالب شعر داره میگه، نشون دهنده عصر خفقانه، احدی نمیتونسته حرف به صراحه بزنه، مجبور میشدن تو شعر رو از این حرفا جلو ببرن. عبارت رو ببینید: سید به کمیت میگه انی احب با امیر المؤمنین ولا عرض به سب ابی بکر ولا عمر. میگه من امیرالمومنین رو دوست دارم، ولی راضی هم نمیشم که به ابوبکر و عمر کسی دشنام بده. حالا کمیت میگه سید تو که اینوری چه جور حرف زدنه؟ میگه آره من راضی نیستم به اینا اینجور حرف بزنن، اما ولا اقول و اذا لم یأت فدک، من نمیگم هنگامی که اون، ببینید اذا لم یأت یا و الف الف مسناس، من نمیگم هنگامی که او دو نفر اومدن و فدک رو گرفتن، بنت النبی و یا میراثه کفرا، اینهایی که اومدن حق دختر پیغمبر رو خوردن، های کمیت بدان و آگاه باش که کافر بودن. سر همین حرف سید همیری 17 تعبید شد از ناحیه مدینه به اطراف طرف منطقه مصر، سر همین دو بیت ابوبکر تبعید شد. حالا بماند که در روایت از صحت مقدس صادق آل محمد علیه السلام، امام صادق فرمودند ان ابوبکر قد قصبنی علی فدک و اخرج وکیلی منها، فرمودند ابوبکر فدک رو غصب کرد و وکیل مادر ما رو از اونجا بیرون کرد. حالا میگم گیرم که میگید اینا خلط تاریخ هست و ممکنه اصلا نبوده و اینا هم انقدر آدم های بدی نبودن که به دختر پیغمبر اینجوری جسورانه جسارت بکنن، و نه اینا تو خط به هر حال یک کمی خدا و پیغمبر هم بودن، درسته؟ مگه نمیگید آقا گیرم این موضوع فدک یه اختلاف حقوقی بود؟ حاجا شما سر یه ملکی 10,000 متری با رفیق دعوا داری، شب میریزی ملکه رو بکشی از دستش بیرون، ها؟ تو کوچه کتکش میزنی، میکشی، خیلی هم با هم جنگ و دعوا داشته باشی، دادگاه صالح قاضی که داره مملکت، یه شکایت میریسی میگه آقا این حق منه خوردن میخورن، میری اونجا قاضی هم عدله شما رو میشنوه، عدله اونم میشنوه، بر اساس مبانی شهر حکم الهی رو میده. گیرم فدکی که اختلاف حقوقی بود دیگه، چرا ریختی تو کوچه مادر ما رو کتک زدین؟ آخه به چه قاعده ای؟ دعوا سر یه ملکه؟ صاحب ملک زنه کتکش میزنن؟
بعد قاضی القضاتتون هم که خلیفه به اصطلاح به حق خودتون میگید بوده، وقتی حرفای از زهرا رو شنید که جواب رد فدک داد سندش نوشت ها؟ و نامت چرا تو کوچه زدی تو گوش مادر من؟ و به چه قاعده این؟ به چه حکمی؟ یه دلیل بیارید من قانع بشم هم منبر میام کنم. و به چه قاعده این؟ دعواست یه دعوای حقوقی برید مشخص میشه دیگه. قاضی نگاه میکنم اینه کی تصرف مال کرده؟ حق مال کیه؟ حق از دست متصرف میگیرد به صاحب حق برمیاد. تعریف عدل یعنی این دیگه، العدل اعطاء الشیء فی موضعه، قرار دادن شیء سر جای خودش، جعل الشیء. و شما به اینم اکتفا نکردید. مرحوم قمی در تفسیرش جلد دوم ذیلی قضیه میگه همین رفتار بر اینها بس که کافر بن فطره بودند. حالا نمیدونم رو چه قاعده میشینیم و بلند میشیم میگیم اینها با ما برادری دارند. آخو با کافر جماعت آدم اخوت داره، اونم سند کفری که به عملیات اجرایی رسیده، نه یه سند و دو سند. ما حالا وقت هم اجازه نمیده و الله دلیلی هم نداره حالا من بخوام هی سند بگم آه فلان کتاب فلان، هر کی خواست بیاد من بعد از منبر مفصل برش. ولی کتاب ها ریخته توش ها معین که چه کردن چه پیش آمد. حالا فدک رو گرفتن. امیرالمومنین به قدر غضب بر جمالش نشست، گفتن زهرا جان اجازه بده برم دمار از روزگاری ندارم. حضرت زهرا فرمودن یا ابوالحسن، تا به حال من امریه‌ای به شما ندادم، یعنی تو خونه شما به حکم یک عمت سرم رو پایین انداختم، هرچی شما امر بکنی همونه، چون امام منی. تعابیر رو ببینید از ادراک امامت. به خود حضرت زهرا قسم تو ای عالم زیر رو کردم کتابا رو، عارفتر از زهرای اطهر به حق امامت تو ای عالم ندید. ندیدم کسی مثل حضرت زهرا ادراک کرده باشه علی ابن ابی طالب، چون فهمیده علی چیه. میگه هزار پهلوی فاطمه فدای یه تار موی علی. اگه قرار بدن فاطمه زیر لگد بره له بشه که شد، ولی سایه علی تو عالم باشه که لولا الحجه لساقت الارض و بحر. هیچ که من ندیدم. همونه که امام عسکری میگه اگه سایه ولایت مادرمون فاطمه رو سر ما نباشه، مام در ادراک از امامتمون. حضرت زهرا فرمودن که یا ابوالحسن شما امامید، اجازه بدید حریم شکسته نشه. من دختر پیغمبرم، شاید یه جو حیا تو اینا باقی مون، من میرم با اینا حرف میزنم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در کتاب قدیر وقتی به این فراز میرسه یه شریف کوتاهی میگه، نوشتن میگن مرحوم امینی اومد حرم امیرالمومنین، چشماش انداخته بود به ذریح مولا، به اعلا صوت گریه میکرد. گفتن چته؟ فرمود ناراحت از این شدم، غم از اینجا به دلم رسید. علی چقدر زود مظلوم شد تو امتی که همه میدونستن کیه علی، ولی کار و زمینه رو جوری فراهم کردن که دختر رسول الله که تا حالا هیمنه جسمیش رو کسی ندیده بود، مثل یه مرد بگه بلند میشم برم حقت میگیرم علی جون میارم. من به این حال علی دارم گریه میکنم، به این حال علی گریه میکنم. سه تا برخورد میکنه حضرت زهرا. اول سلمان من اهل البیت مأمور میشه پیغام ببره برای ابوبکر که آقا جون حق بردید، حق رو برگردید. برخورد دوم، خودشون برای اقامه دعوا در یه جمع کوچکی تو دارالخلافه میان، حالا اینا شهرهاشو من بعداً عرض خواهم کرد. و سوم وقتی که دیگه نرفت تو وجود اینها حرف و حدیث، دادگاه علنی در مسجد پیغمبر شروع میشه، خطبه فلک شرح میشه و گفته میشه و اینها محکوم میشن. به قدر دو سه دقیقه من فقط از یه نمونه روایت در اون پیغامی که بوده عرض کنم. نقل از صحیح مسلم باب الجهادش کتاب سنیاست، عایشه نقل میکنه که حضرت زهرا دختر پیامبر سلمان رو فرستاد و این موارد رو از بابا مطالبه کرد. باز خدا پدرش رو بیامرزه، این یه تیکر راست گفته با همه خباستی که داره. موارد اینها بود: فدک، خمس خیبر، ملک. فقط فکر نکنید فدک بوده، فدک بوده یک پنجم خیبر که سال هفتم فتح شده. حوائط سبعه، هفت پارچه آبادی بود، هفت پارچه آبادی. اهدایی شخصی به نام مخیریق به رسول الله، حضرت رسول سند ای ستا رو در حکم هبه به زهرا فرستاد. فکر میکنیم فقط فدک خوردن، خمس خیبر، حوائط سبعه، اینا رو حضرت زهرا مطالبه میکنه به واسطه سلمان. حالا انشالله فردا عرض بکنیم که خود ابوبکر چه حرفایی میزنه و روش مبارزاتیشون به چه شکلیه. صلوات شیخ عبدالزهرا کعبی میگه در عالم رویا رسیدم محضر حضرت مجتبی علیه السلام. امام به یک حالتی به من نگاه کردند و فرمودند شیخ عبدالزهرا چرا روزه منو تو مجالس نمیخونی؟ گفتم من که قائل به روزه شما، مگر روزه شما پاره های جگری نبود به واسطه زهر جعده از اون قنجر شما بیرون اومد؟ فرمود نه. گفتم آقا تاریخ می نویسد که شما مثل مارگزیده یتمل ملو کتمل نون سلیم به خودتون می پیچیدید؟ فرمود نه. گفتم آقا اون همه جسارات و متائنی که به شما و مادران، مادرتون، پدرتون، اجدادتون کرد؟ فرمود نه، اینا روزه من نیست. عاشق عبدالزهرا روزه ما روزه حیرته. شیخ میگه منقلب مونده بودم، حیرت یعنی چی؟ گفتم آقا نمیفهمم، خودتون بگید روزه حیرت چیه، من اونم بخونم. نقل میکنن میگن بعد این خواب عاشق عبدالزهرا توی کربلا وقتی روزه حیرت میخون از صحن امام حسین جنازه میخون. واقعا هم آدم باید پای روزه حیرت از دنیا بره، هیچ مرگی سعادت مندر از این نیست آدم زیل روزه فاطمه از دنیا بره. روزه حیرت یعنی چی؟ آقا فرمودند که عاشق عبدالزهرا من و برادرم حسین دستمون تو دست هم تو درگاهی بر ایستاده بود، نامردار ریسمان به گردن پدرم انداخته بودن، دستاشو بسته بودن. اجازه بدید من این یه تیکه عبارت امیرالمومنین از نهج البلاغه بگم، خودتون هر جور دوست داشته گریه کنید به حال امیرالمومنین. حضرت امیر فرمود عقاد و کما یقاد و جمل المخشوش منو میکشیدن مثل یه شطور رام نشده، عین یه شطور رام نشده منو میکشیدن،
امام مشتبه فرمود سرمون رو بالا گرفتیم، دیدیم این بیهایا داره سر تناب رو میکشه، سر بابام برهنه بود، تا برگرده نگاه بکنه ببینه با مادرمون دارن چه کار میکنن، این ریسمان چنان به گرده بابام فشار می آورد و نفس هملا رو میگرفت. مونده بودیم بابامون رو بپای. خدا کنه این عقل ابن عبدالحدید دروغ باشه. محاسن سفیدایی توی مجلس دارم میبینم قطعاً کوچه بنی هاشم رو دیدن. کوچه بنی هاشم حاجی رضایی مگه چقدر جا داشت؟ چند نفر آدم میتونست توش راه بره؟ امام مصطفی فرمود عاشق عبدالزهرا یه وقت نگاه کردیم 150 نفر به مادر ما حمله بردن، یکی با تازیانه میزد، یکی با سیری میزد، یکی با لگد میزد، متحیر خدا مادر رو بپایم، بابام رو بپایم. یه وقت مادر ما دست و از زیر دست نامردمان بیرون آمد، غلاف کمر مولا و الله تقمست شهرها، نفرینتون میکنم امامم و کجا میبرید؟ فرمود اینجا رمز مرگ من مظلوم امضا شد، عاشق عبدالزهرا با چشمام دیدم، بی حیا صدا زد غرم خود، ارکد به نعل سر، فاطمه یه نبود ترجمه نمی کردن، و کذت لغت عرب یه معنای خاصی داره، یه وقت عرب میگه ضربه صورت رو سرد میکنه، یه وقت میگه صفه کرد چنون ضربه ای زدم مالوندمه، اما وکزه یعنی ضربه ای که گوشت و پوست و سد و خواه، همونجا صدا زد علی به دادم برس، یه ناله یه دیگم زد رو کرد به قبر بابا، ابتا یا رسول الله ها کذا یوبل و بذاله، بابا پاشو ببین با دخترت چی کار کردن،